أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در مسئله حیفیت احکام ترخیص به همین مقدار بسنده می کنیم و محصل عرض ما این شد که در احکام ترخیصی مقتضای ظهور خطاب و ادله لفظیه بیش از تعرض به حیثیت خاصی که بر اساس اون حیثیت عنوان ترخیص و اباحه مترتب شده دلیل دلالتی ندارد. یعنی مقتضای اطلاق ترخیص بیش از حیثیت خاصه نیست. اقیم الصلا اونجایی که در مقام بیانه، اطلاقش در مقام بیانه، بیش از ترخیص در حصص مختلفه از حیث صلاتیت ندارد. دلالتی بر ترخیص فعلی و جواز ارتکاب از نظر سایر حیثیات و جهات اخرى اطلاق از اون نواحی سکوت داره، با فرض اینکه اطلاق در مقام بیانه، اطلاق شکل گرفته در مقام بیانم هست، ولی اون مقداری که اطلاق در احکام ترخیصی در مقام بیانش هست از ناحیه حیثیت خاصه است و نه اکثر. و اگر شک در اطلاق بیش از این مقدارم بکنیم، اصلی که احراز اطلاق بیشتر رو بکنه وجود نداره. اینی که شنیدید اصل در قضیه اطلاقه، یعنی اونجایی که اگر متکلم در مقام بیان باشد اون حیثیات مشمول و مدلول خطابه، اگر شک کنیم متکلم در مقام بیان است یا در مقام بیان نیست، اصل اینه که در مقام بیانه. اما نسبت به اموری که حتی اگر متکلم در مقام بیان فرض شد، نسبت به اون جهات هم باید در مقام بیان باشه یا نه، اصلی که اثبات بکنه هر جهتی رو شما شک داشتید متکلم باید در مقام بیانش باشه، وجود نداره. اصل اینه که اطلاق در مقام بیانه. خوب دقت کنید، به بیراهه نبره این اصل شما رو. منظور قائل از این اصل اینه اونجایی که متکلم احراز شد در مقام بیان صلات، اجزا و شرایط صلات، خب این اقتضا میکنه نفی جزء شرط و شرط مشکوک رو. حالا اگر شک کنیم مولا در مقام بیان اجزا و شرایط صلات هست یا در مقام اجماله، فعلا میخواد بگه اقیم الصلا تا بعدن اجزا و شرایط رو بگم، اصل اینه که در مقام بیان. و اما اینکه اون جایی که در مقام بیانه چه مقداری باید در مقام بیان باشه و چه مقداری کلام از اون ناحیه باید گویا باشه، اصلی که تعیین حد و حدود لزوم در مقام بیان و حیفیاتی که باید در مقام بیان باشه، اصلی تعیین کننده ما نداریم. نگید اصل اینه که اطلاق در مقام بیان این گونه گفته. و لذا اگر نمیدانیم از حیفیت غیر از حیفیت مأمور و بهبودن، آیا باید از حیفیت غصبیت هم در مقام بیان باشه که غصب و تصرف فی مال الغیر یا دخول فی الحمام فی حال الصلا، آیا من اداره یا نه؟ اصل این باشه که اقیم الصلا دلالت میکنه بر این که کون فی الحمام هم فی حال الصلا اشکال نداره، همچین اصلی ما نداره. این به حسب دلیل اجتهادی و اما مقتضای اصل عملی در رابطه با حیثیات خارج از حیثیت متعلق امر، در هر موردی اصل به تناسب خودش جاری میشه و معمولا هم اصل براءت. یعنی اگر ندانم بودن در حمام در حال صلات، فهمیدم که نماز در حمام صحیحه، اما نمیدونم کون فی الحمام در حال صلات حلال یا حرامه، مرجع اصل دیگه، اصل براءت، عدم حرمت. ممکنه در یه موردی هم اصل خلاف اون رو اقتضا بکنه. خلاصه در هر حیفیتی خارج از حیفیت مأمور به، شما برای ترخیص در اون حیفیات دیگر و ثبوت جواز اقدام نسبت به سایر حیفیات، مرجع شما اصل عملیه و معمولا اصل اقتضای عدم حرمت و براءت رو داره. این هم از ناحیه مقتضای اصل عملی در فرضی که شک بشه در حکم حیفیات مجامعه. ولذا ما حیفیات مجامعه با حیفیت مأمور به رو از دو جهت اصل درش رو بیان کردیم، هم از جهت اصالت الاطلاق اصلی نیست که تعیین کننده سعه اطلاق نسبت به اون حیفیات باشه، و هم از ناحیه اصل عملی که مقتضای اصل عملی براءته. هادا تمام الکلام فعلا در اون چه مربوط میشه به حیفی بودن احکام ترخیصی و از جمله اوامر شرعی و اطلاق اونها. مرحوم آخون قدس سره بعد از این متعرض مسئله مهم دیگری شده که جمع در این مسئله بین سه مسئله، و اون این که اذا دار الامر در واجب بین کونهی نفسیان او غیریا، او دار الامر بین کونهی تعیینیان او تخییریا، او دار الامر مسئله سوم بین کون المورد واجب کفائیان او عینیا. مقتضای قاعده در دوران امر در این مسائل ثلاث چیست؟ چون مرحوم آخون بیان واحدی برای شأن این سه مسئله داشته، لذا بین این مسائل تفکیک نکرده و جمع بین این مسائل در عنوان کرده، چرا که حکم مترتب بر این مسائل در نظر مرحوم آخون حکم واحد و تقریر واحده. به خاطر وحدت تقریر این مسئله ها را از هم جدا نکرده. ایشان فرموده مقتضای اطلاق جا داشت مرحوم آخون قدس سره در این مسئله کلام رو در دو مقام قرار میداد، تارتن کلام در مقتضای اصل لفظی و اطلاق، و اخرى در مقتضای اصل عملی، همانطوری که محقق نائینی قدس سره اینگونه عمل کرده، بحث در اصل عملی رو جدای از اصل لفظی و اطلاق عنوان کرده، و خود مرحوم آخون قدس سره در مسئله سابقه که دوران هم بین تعبدی و توسلی هم ایشون هم همین کارو کرد، بحث رو به حسب اطلاق مرتن و به حسب اصل عملی مرتن اخرى متعرض شد، ولو قائل به اصل اشتغال شد به حسب اصل عملی در شک در تعبدیت، ولی بالاخره جا برای اصل عملی باقی گذاشت و متعرض هم شد. ولی اینجا که انهو دیگه نمیدونم غفلت کرده یا بالاخره متعرض فقط مقتضای مقام اول که بحث مقتضای اصل لفظی و اطلاق شده. و کیف کان بحث در این مسئله در دو مقامه، که در مقام اولش که مرحوم آخون متعرض شده فرموده بحث در مقتضای اطلاقات در دوران واجب بین نفسی و غیری، تعیینی و تخییری، عینی و کفایی، عبارت است از همون نفسیت، تعیینیت، عینیت. در هر چه مسئله، یعنی نمیدانم مثلا غسل مست میت واجب تعیینی است، واجب نفسی است یا واجب غیری. واجب نفسی معناش اینه که چه بخواید نماز بخونید چه نماز نخونید، واجبه. یکی از واجبات در شریعت اینه که شما غسل مست مثلا داشته باشید. اگر میتی رو قبل از تجهیز و قبل از غسل یا قبل از غسل، غسل اغسال میت، اگر مست کردید بر شما غسل مست واجبه، مثل غسل جنابت. نمیدانم غسل مست در شریعت واجب نفسیه. فرض اینه که نماز بر من چه واجب باشه یا نباشه، من باید غسل مست انجام بدم. به نحوی که اگر من ترک غسل مست کردم و نماز هم نخواندم، دو عقوبت داره، دو گناه کردم، مثل که نماز نخونم روزه نگیرم. یا اینکه نه، شأن غسل مست شأن وضوست. کسی که وضو نگیره نماز بخونه چند عقوبت میشه؟ یه عقوبت ترک واجب نفسی، وضو گرفتن و سایر مقدمات نماز عقوبت مستقلی نداره. نمیدانم غسل مست واجب نفسی است یا واجب غیری. مقتضای اطلاق اون واجبی که شک کفی کونهی نفسی او غیری یا که غسل مسته، مقتضای اطلاق وجوب، اطلاق هیئت این، مقتضای اطلاق وجوب مستفاد از هیئت این است که این واجب واجب نفسی است. مرحوم آخون تعبیر میکنه چون اطلاق امر به غسل مس اقتضا میکند غسل مس واجبه، سواء وجب شیء آخر که صلات باشه اولا، چون اگر واجب واجب غیری باشه وجوبش به تبع وجوب غیره، مادامی که غیر واجب نشده واجب غیری هم واجب نخواهد بود، مادامی که نماز واجب نشده وضو واجب نیست. اگر غسل مست واجب غیری است وجوبش مشروط به وجوب الغیره و اطلاق وجوب غسل مست اقتضا میکنه وجوب غسل مست را، وجب شیء آخر املا. کما این که در دوران عام بین تعیین و تخییر مقتضای اطلاق اینه که متعلق امر واجبون سواغن اتا به شیء آخر اولا. مرحوم آخون داره تقریب واجب مشروط رو اینجا که انه داره اینجوری میکنه که واجب تخییری، واجب تخییری واجبی است که وجوبش مشروط به عدم فعل ادله. اطعام وقتی واجبه که عتق صورت نگرفته باشه، عتق وقتی واجبه که اطعام نشده باشه. پس واجب تخییری وجوبه مشروطون به عدم فعل ادل این واجب تخییری. خب اگر وجوبش مشروطه، اطلاق امر به شیء، اگر امر شدم من به اطعام ستین مسکین، نگفت اطعم او صم ستین یوما، اطلاق امر به اطعام اقتضا میکنه سواء اتا بالصوم اولا، شما باید متعلق امر را انجام بدی ولو فعل صوم که اون ما یحتمل کونه عدلا انجام بدی باید انجام بدی، و این نتیجهش تعیینیت در مقابل تخییریه. کما این که در شک در عینیت و کفائیت اطلاق وجوب بر هر مکلفی اقتضا میکنه اتا بهی آخر شخص آخر اولا. شما مأمورید به انجام این کار، آیه واقع شد، خسوفی واقع شد، زلزله‌ای واقع شد، بر مکلف واجب نماز. صلا غیره اولا، وجوب صلات، صلات آیه واجب کفایی نیست، چون اگر واجب کفایی باشه معناش اینه که وجوب بر من مشروط بر این که دیگری انجام نده. اگر دیگری انجام داد بر من لازم نیست، دیگری دفن میت کرد بر من واجب نیست. معنای وجوب کفایی اینه و مقتضای اطلاق اینه که بر هر مکلفی که مخاطب به این حکمه این امتثال این حکم واجبه، چه دیگری امتثال بکنه یا امتثال نکنه. خیلی روند مرحوم آخون خیلی راحت به اطلاقی که به معنای سعه است، این اطلاق از اون قبیل اطلاقیه که بر اساس سعه، سعه جعل، ولو نتیجهش تضییق عملی میشه بر مکلف، اما سعه جعله. میگه باید اینو انجام بدی، چه شیء دیگری واجب باشه یا نباشه. جعل وجوب در واجب نفسی در مقابل غیری اینه که مقید و محدود به موارد وجوب الغیر نیست. جعل وجوب تعیینی مقید به عدم فعل آخر نیست، فعل شیء آخر. جعل در وجوب عینی اینه که وجوب منوط به عدم فعل الغیر نیست، وجوب مطلقه، چه دیگری انجام بده چه انجام نده. ولذا بر اساس اطلاق به معنای سعه، سعه در مرحله جعل، مرحوم آخوند قدس سره قائل شده به این که مقتضای اطلاق در دوران عام بین نفس، بین نفسی و غیری، بین نفسی و تعیینی و کفایی، بین این از یک طرف اینها و بین مقابلاتها به تعبیر ایشان، نفی مقابلات و تعین نفسیت و تعیینیت و عینیت.
اگر ما تکلیف داریم خطاب، یعنی اینطوری نباشه که بگیم به یک مکلفی خطاب کردن، یک جمله اینطوری باشه که مثلا باید نفی کاری بشود.
اگر این بشود که اطلاقش اقتضا میکنه که یک نفر در عالم انجام بده کافیه، فرد اطلاق امر متوجه به مکلف دیگه. بله، یعنی منظور اینه که امری که به مکلف متوجه شده، و الا اگر بنا بشه جعل، جعل پا در هوا که ممکن نیست. اگر جعل به نحو جعل اینگونه باشه که یک نفری در عالم باید این کار رو انجام بده، و این اطلاقی نداره که باید اگر یه نفر انجام داد دیگری هم باید انجام بده. منظور مرحوم آخون اطلاق امر متوجه به مکلف، یعنی مکلفی که مخاطب به امریست، اطلاق امر متوجه به مکلف دعوت بکنه اون مکلف رو به انجام این کار، ولو دیگری هم این کار رو انجام بده. این بیان مرحوم آخون قدس سره در قضیه اطلاق و مقتضای اون در دوران عام بین وجوب نفسی و غیری و وجوب عینی و تعیینی و وجوب عینی و کفایی. در مقام به کلام مرحوم آخوند برخی از اشکالات شده. اشکالی که احیانا عام باشه به کل این موارد کلمات آخوند، یا اشکالی که مربوط بشه به برخی از این موارد خصوص واجبه در دوران بین نفسی و غیری، دو گونه اشکال هست. اما اشکال عام به کلام مرحوم آخون قدس سره، مرحوم امام ایشان اینجا به کلام مرحوم آخون اشکال کرده، در عینی که کلمات مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی رو در دفاع از مرحوم آخوندم دیده، ولی به مرحوم آخون اشکال کرده. گفته یعنی چه؟ در دوران هم بین نفسی و تعیینی و عینی و مقابلاتش مقتضای اطلاق نفی مقابلاته. ایشون فرموده منظورتون از این اطلاق چیه؟ مثلا حالا یکی یکی. در دوران هم بین نفسی و غیری میگید مقتضای اطلاق، خب مقتضای اطلاق میگید نفسیت. چون فرموده اگر منظورتون، حالا یه اگر اولی رو اگری ذکر میکنه که حتما منظور ما خون نیست دیگه، ایشون حوصله داشته میخواسته یه مقداری یه چیزی فرموده باشه. فرموده اگر منظور از این که میگید مقتضای اطلاق، یعنی اطلاق اقتضا میکنه جامع بین وجوب نفسی و غیری را، و به این اعتبار حکم میکنید به این که نفسی، این که منتج نتیجه مقصود شما نمیشه. شما میخواید بگید مقتضای اطلاق جامع بین وجوب نفسی و غیریه، ازش نتیجه بگیرید مجعول وجوب نفسیه، معنا نداره، این منتج خلاف مقصود شماست. معناش اینه که جامع بین وجوب نفسی و غیری، نه خصوص نفسی. پس این منظور شما نیست، که حتما نیست. اگر منظور شما اینه که با اطلاق وجوب میخواید نفسیت رو اثبات بکنید، خب این منوط به اینه که قضیه غیریت که انه یک معونه متفاوتی داشته باشه، که انه اونی که نیاز داره به اثبات غیریت به این نکته که انه واجب نفسی عبارت است از وجوب ولا غیر، اگر بخواد وجوب غیری باشه نیاز به یک تقییدی و قیدی اعم از وجودی و عدمی نیاز باشه، و اما وجوب نفسی قیدی نداره، وجوب صرفه، وجوب مطلقه. اینو میخواید بگید؟ واویلا، این گفتنی نیست. چرا؟ ایشون میفرماد فرقی نیست در تقیید بین نفسی و غیری، هر دو امر وجودی هم، ولو مقید به قید عدمی باشه کدوم، اما اینطور نیست که وجوب نفسی عدم قید باشه و وجوب غیری تقیید درش فرض بشه. وجوب غیری عبارت است از قید، حالا اون قید عبارت است از قید وجودی یا مقید به عنوان عدمی. ایشون فرمود این گونه نیست که وجوب نفسی لاقید باشه و وجوب غیری تقیید باشه تا با اطلاق وجوب نتیجه بگیریم وجوب نفسیه و غیری نیست. دو حرف داره ایشون. ایشون میفرماد وجوب غیری عبارت است از وجوب للغیر، کما این که وجوب نفسی یعنی وجوب لنفته. اگرم بگید وجوب نفسی ما وجب لنفسهی و لذاتهی هم نیست، اما قیدش از قبیل قید سلب محصلی نیست، واجب نفسی ما وجب لا لواجب آخر، نه این که لم یقید به قیده، لیس مقیدن نیست، سلب تقیید نیست، بله قضیه مشتمله بر سلبه، اما سلب محصل نیست که با عدم موضوع هم جمع بشه. واجب نفسی اینگونه نیست که غیر مقید باشه، تا شما بگید واجب غیری نیاز به تقیید داره و واجب نفی مطلق و مقید نیست. نه، واجب نفسی یا عنوان وجودیه که ما وجب لذاته، یا اگر عنوان عدمی داره به نحو عدم نعتی درش عرض شده، ما وجب متصفن به انه لیس للغیر، اتصاف به عدم درش مفروضه، سلب محصلی نیست. فرق بین ایشون فرموده یا قضیه معدولت المحموله، یا تعبیر کرده سالبت المحموله، یا قضیه نعتیت. جامعش اینه که باید موضوع فرض بشه و اتصاف اون موضوع واجب نفسی متصف به اینه که وجوبش لال الغیره، نه اینکه لیس واجبا للغیر که با عدم موضوع هم جمع بشه. باید موضوع اتصافش ولو به قید عدمی مفروض باشه. خب نتیجه این میشه که هم وجوب غیری نیاز به تقیید داره به تعبیر مرحوم آخوند، وجوب عدم، وجوب نفسی هم نیاز به تقیید داره. حالا چه قیدش وجودی باشه یا قیدش اتصاف به عدم باشه، علی کل تقدیر قید نیاز داره. اینجور نیست که واجب نفسی غیر مقیده، واجب نفسی مقید و متصفه، ما وجبه یا لنفسه در مقابل واجب غیری که وجبه لغیره، یا اگر نگید ما وجبه لنفسه بخواد یه امر عدمی بیاری، ما یتصف به انه لیس لواجب آخر، نه اینکه ما لا یتصف، سلب اتصاف، سلب محصلی نیست، بلکه قضیه معدولت المحموله یا سالبت المحموله که تحفظ بر موضوع باید بشه و اتصاف موضوع به اون خصوصیت در ناحیه محمول، حالا اون ناحیه محمول به نحو معدولت المحمول باشه یا به تعبیر ایشون سالبه باشه، این سالبه ای که بعد میگه در مقابل سالبه محصله است، چون سالبه محصله با نبود موضوع هم جمع میشه. یعنی اگر لیس زیدون قائمن با نبود زید هم جمع میشه، لیس زیدون قائمن، اما زیدون غیر قائم، اگر زیدی وجود نداره معنا نداره زیدون غیر قائم، این میشه معذورت المحمول. و کذالک به جای غیر قائم بگید لیس بقائمه، که اگر موضوع و مفروض الوجود فرض میکنید در ناحیه محمول سلب رو وارد میکنید و نتیجه این میشه که اون موضوع متصف به اون عنوان محمول میشه. ایشون فرموده یا مرحوم آخو فرق است، شما که الان خلق کردی بین سالبه محصله که گفتی خب واجب نفسی از قبیل سالبه محصله است، ما لا یجب و شیء آخر در موردش، این نیست. واجب نفسی ما یتصف به انه لا یجب لشیء آخر، اگر اتصاف درش فرض شد پس بنابراین معناش این میشه که وجوب غیری هم صرف وجوب نیست، وجوبی است که قیدی دارد، حالا قیدش بفرماید عدم، اما قید دارد و اطلاق عدم و تقییده، نه تقییده به امر عدمی، و وجوب نفسی تقییده به امر عدمیه یا اصلا امر وجودیه، ما وجب لذاته، شده اصرار داره بخواد بگه اصلا وجودیه، ما وجب لذاته. خیلی مماشات بکنیم با شما یا خون، ما وجب اما متصفا به انه لال امر آخر، پس اینم قید شد. اگر این قید شد، ام داره بین دو قیده، در دوران امر بین این دو قید تعینی نداره احد القیدین در تمسک به اطلاق، و اطلاق نسبت به هر یک از دو قید ترجیحی نداره. بعدم اشاره میکنه به کلمات مرحوم محقق اصفهانی در مقام، که انصافا کلمات مرحوم اصفهانی دقت داره و درست هم از اینجا، ولی حالا ایشون اشاره میکنه و رد میکنه. لا یقال، این که خلاصه واجب نفسی که انه عرفن نیاز به قید ندارد. اونی که نیاز به قید دارد واجب قیدی، عرفن نیاز به قید داره. یعنی مرحوم آقوم فرموده که، مرحوم اصفهانی میفرماد که منم میفهمم که واجب غیری قید، واجب نفسی قید داره، اما قیدش عرفن عدم و تقیید محسوب میشه. اونی که قید وجودیه مورد لحاظ قرار میگیره، که عبارت از واجب غیری، ما وجب لغیره، اما ما وجب ولیس غیره واجبن که انه، این از قبیل تقیید به عنوان ولو عنوان عدمی نیست، بلکه از قبیل عدم التقییده. به نظر عرف اونی که نیاز به کلفت اثبات داره قیدی از قبیل غیریت نیاز به کلفت اثبات داره، اما قید عدمی که گفته میشه ما وجب لال واجب آخر، این که انه عرفن در قوه عدم تقییده. ایشان میفرماد یه حرفا چیه؟ همانطوری که عقلا واجب نفسی قید داره، عرفن هم قید داره. میگه قیدش هم اصلا وجودی هم هست، واجب نفسی ما وجب لذاته، اصلا قیدش هم وجودیه. خیلی هم مماشات بکنیم قیدش رو عدمی فرض میکنیم. این که میگید قید امر عدمی اگر باشه از قبیل به اصطلاح واجب نفسی، این عرفن نیاز به مثلا کافیست بر نفیش اطلاق، و این گونه نیست که این قید یه معونه و کلفت زائدی به طلبه، بلکه اطلاق برای تحقق این قیدی که واقعش قیده اما به حسب نظر عرفی که انه قید محسوب نمیشه. ایشون که من این حرفا نمیفهمم. اثباتن دیگه، یعنی وقتی تعبیر میکنیم بگیم غسل مس واجبه، اگر نگیم که برای نماز که انه عرف یه واجبه، چه این که چه یه دیگری فرض بشه یا نه، این معنای وجوب نفسی اینه که واجب باشه، شیء آخری در موردش واجب نباشه، که این اطلاق اینو اقتضا میکنه، نه این که واجبی باشد که، یعنی عنوان وصفی، واجبی اگر این باشه، واجب غیری نفسی واجبی باشد که غیر اون واجب نباشد. اگر این شد که را آوردی، یعنی میشه اتصاف تقیید. مرحوم محقق اصفهانی میفرماد بله لبش اینه، اما برای این که واجبی است که واجب دیگری لازم نیست در کنارش باشه، همین که بگن این واجبه و نگن شیء دیگری واجبه، افاده میکنه این مطلب رو عرفن، ولو این که به حسب دقت این مرجعش به بیانه قیدی است عدمی. این حصیله کلام مرحوم امام قدس سره در مقام، در رد مرحوم آخوند و در تعریض به کلمات محقق اصفهانی و محقق نائینی. ولی به نظر میاد دیگه حالا این قسمت قسمت اثباتی میشه که استظهاری، اگر گفتیم واجب نفسی در به حسب لب عقلا و عرفا همین طوره، ما وجبه لنفسه به قول ایشون لذاته، اما تعبیری که در مقام حکایت از اون میخواد باشه، اگر بناس این تعبیر مقید نشد، اگر گفتن فلان شیء واجبه و در کنارش شیء دیگری واجب نیست، این تعبیر تعبیریست عرفی از وجوب نفسی. بله حقیقت واجب نفسی ما وجب لذاته، عرفم اینو میفهمه، ولی ما وجب لذاته یعنی چی؟ اینی که گفتیم اینو لازم انجام بدید چه اون چیز دیگه واجب باشه یا واجب نباشه، چه اون شیء دیگری انجام بگیره یا انجام نگیره. خب بالحمل شایع واجب نفسی به تعبیر ایشان ما وجب لذاته یعنی این که شیء رو باید انجام داد، چه شیء دیگری واجب باشه یا نباشه. چون بالحمل شایع این تعبیر حاکی از وجوب نفسی است، مرحوم آخون به این داره استناد میکنه، میگه بابا وقتی شارع گفته که غسل مس میخوام، چه این که نماز واجب باشد یا نباشد، این تعبیری است از این که این واجب واجب نفسیه. حالا این اطلاق چه نماز واجب باشد یا نباشد رو چه چیز افاده کرده؟ این که گفته من غسل مس را میخواهم، چه نماز واجب باشد چه نباشد، اطلاق امر به غسل مس چه نماز واجب باشد یا نباشد، یا حتی چه نماز بخوانی یا نخوانی، این تفنن در عبارت نیست، این کاری دارم باش بعد در یک بحثی. خب این معنا اقتضا میکنه که این واجب واجب نفسی است، ولو حقیقت واجب نفسی به تعبیری حتی عرفی ما وجب لذاته، ما با ایشون مماشات در تعبیرم میکنیم، ما وجب لذاته، اما ما وجب لذاته یعنی چی؟ وقتی تعبیر عامیانه و عرفی از این بخوان بکنن، میگن چه شیء دیگری واجب باشه چه واجب نباشه. اگر این شد پس کافی است برای وجوب نفسی در حقیقت عدم تقیید مطلوبیت به فرضی که شیء دیگری واجب باشه. واقع وجوب نفسی رو افاده میکنه تعبیر مطلق، چون تعبیر مطلق معناش اینه که اینو میخوام وجب شیء آخر اولا. شما میگید نه واجب نفسی هم قید داره، اما اون قیدش یک قیدیه که عدم و تقیید یعبر عنه. اگر بگم اینو میخوام شیء دیگری باشد یا نباشد، یا شیء دیگری واجب باشد یا نباشد، این تعبیریست از وجوب نفسی. حرف من رو ما خون اینه، ولذا این اشکالات ایشون مبتنی بر یک دقتی است که ربطی نداره به اشکال بر مرحوم آخون. دقت ایشون اینه که بابا واجب نفسی هم قید داره، بگیم بله قید داره، اما این قید کلفت اثبات نداره، مطلق وافیه به اون چه ازش تعبیر میکنید که قیدیست در واجب نفسی. اطلاق تعبیری است از اون چه شما تعبیر میکنید قید و اب نداره. و من هنا یظهر الکلام در اشکال ایشون در سایر مسائل در قضیه دوران هم بین وجوب تعیینی و تخییری، در دوران هم بین وجوب کفایی و عینی. الکلام الکلام. ایشون در اون موارد میگه واجب تخییری قید داره، واجب تعیینی هم قید داره، یعنی ما وجب منحصرن. در واجب نفسی میگفت ما وجب لذاته، دیگه حالا اونجا متعرض نشده دیگه، اونم به کل به نحو کلیشون فرموده تمام این اموری رو که مرحوم آخون فرمود مقتضای اطلاقه، هم نفسیت هم تعیینیت هم عینیت، اینا همه قید داره و مطلق نسبت به این قیود این گونه نیست که ساکت باشه نفی میکنه، این طور نیست که مطلق با وجوب با قید وجوب نفسی هم سو باشه، با قید وجوب تعیینی هم سو باشه، با قید وجوب عینی هم سو باشه، نه، این یه قید، مقابلاتش هم یه قید. حرف مرحوم آخون در تمام مقابلات اینه که اصلا واجب تخییری درسته اونیه که ما وجب منحصرن در مقابل ما وجوب جامع مثلا، وجوب مشروط مثلا، اما ما وجب منحصرن یعنی چی؟ یعنی وجب چه این که عطا بشه این آخر اولم یعطه بشه این آخر، اگر وجوب شیعی فرض شد که مکلف در اون واجب چه شیء دیگری رو بیاره چه نیاره نسبت به اون موظفه، این میشه واجب تعیینی. و تعبیر از این واجب تعیینی که خودش قیدی دارد به چیه؟ به همون مطلق. میگیم این واجبه چه شیء دیگری رو انجام بدی یا ندی، این اطلاق چه چیز دیگری رو انجام بدی یا ندی تعبیریست از اون قیدی که در واجب تعیینیست که ما وجب منحصرن مثلا. کذلک فی الواجب الکفایی، واجب کفایی اونیه که مکلف شده، هر مکلفی به عنوان اینکه خلاصه نه جامع مکلفی مکلف نیستن، هر مکلفی مکلفه به اون فعل، اینطور نیست که دیگری اگر انجام بده مکفی باشه. الکلام در اون هو الکلام. و رضا به نظر این اشکال اگر ایشون به مرحوم آخون میکرد، خب مرحوم آخون ممکنه شما میگفتید که از این اصطلاحات سلب محصل و نمیدونم سالبه معدوله و اینا سر در ممکنه، ولی به مرحوم اصفهانیشون این اشکالا رو کرده. خب مرحوم اصفهانی که رب این اصطلاحاته، پدر این مطالبیه که ایشون داره میخواد در مرحوم اصفهانی تشریح کنه، در این حال مرحوم اصفهانی میگه حق با آخونده، درست میگه استاد ما، توجیه میکنه، میگه ولذا بعدی ها مثل مرحوم های صدر و امثال اینام در جایی دیگه از همین جای اصفهانی یاد گرفتن که میگن بله قید، اما کأنهو اطلاق نسبت به بعضی از قیود وافیه، کأنهو قید نداره و اون مقابلات نیاز به تغییر داره. هم مرحوم اصفهانی از این قبیل فرموده، مرحوم آزیام در جاهای متعددی این گونه استدلال در تمسک به اطلاقات داره، ولذا این اشکال به هیچ یک از این اعلام وارد نیست.